عزیز صدای استرالیا، سلام. یک شنبه 18 ماه فوریه با قسمت دیگری از مجموعه برنامه های هفته نامه مهاجرت در خدمت شما عزیزان هستیم. هفته نامه مهاجرت برنامه‌ای هستش که ما در اون به بررسی مهمترین رویدادها و اخبار مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته پرداخته و در قسمت دوم هم به سوالات ارسالی شما عزیزان با توجه به زمان برنامه و اولویت دریافت سوال‌ها پاسخ میدیم. نکته مهمی که قبل از شروع برنامه باید خدمتتون عرض بکنم این هستش که اطلاعات و پاسخ‌هایی که در این برنامه ارائه میشه صرفاً اطلاعات و توصیه‌های کلی هست و از شنوندگان عزیز و دوستانی که سوال‌هاشون رو مطرح می‌کنن و شنونده این برنامه هستن تقاضا دارم برای بررسی دقیق‌تر شرایطشون با یک کارشناس مهاجرتی ارتباط بگیرن تا با در نظر گرفتن تمام جزئیات پرونده‌شون راهنمایی‌های لازم رو دریافت بکنن. خب در خدمت جناب آقای نیما کاظمی مدیر گروه مهاجرتی پاسارگاد به عنوان میهمان این برنامه هستیم و امیدوار هستم که بتونیم اطلاعات خوبی رو تقدیمتون بکنیم. جناب کاظمی سلام و ممنون از این که مثل همیشه دعوت ما رو برای حضور در این گفتگو پذیرفتین.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عدالت عزیز، همچنین سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز صدای استرالیا. وقتتون بخیر، امیدوارم که خوب و سلامت باشین. ممنون از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادین، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. خب بفرمایید که ما طی یک هفته گذشته چه اخبار و اطلاعات مهم مهاجرتی رو در استرالیا شاهد بودیم؟
بله حتما. خب هفته پیش یه اتفاق خوبی که افتاد این بود که بررسی یک سری از پرونده های 188 دیدیم که شروع شده. خب ما میدونیم که امسال عددی که اداره مهاجرت برای این ویزاها در نظر گرفته عدد بسیار کمه، در حدود 2000 تاست و تا الانم تقریبا میشه گفت که اینها رو استفاده نکرده بود و ویزایی به اون صورت صادر نشده بود. این ویزاها بالای 2 سال منتظر هستن که بالاخره یکی بیاد و حالا بررسی بکنه. پتیشن هم امضا شده، خب خیلی اعتراضات هم شد ولی تو تا الان که بی نتیجه بوده، ولی تو هفته گذشته دیدیم که حالا هم مجموعه ما و حتما هم همکاران دیگه یک سری از پرونده هایی که قبلا کاراشون انجام شده بود، یعنی اینکه ما میدونیم که وقتی که پرونده های بیزنس ویزا خب صادر میشه معمولا کیس آفیسر میاد یه سری مدارک اضافه میخواد و اون مدارک رو حالا مربوط به پرونده های 2-3 سال قبل اون مدارک رو داده بودیم. برای بعضیشون مدیکال خواسته بودن، برای بعضی حتی درخواست هزینه زبان رو گرفته بودن و هزینه هم پرداخت شده بود که بعد خورد به این داستانهای تغییر دولت و دیگه تغییر سیاستهای اداره مهاجرت که این پرونده ها متوقف شد. الان میبینیم که اداره مهاجرت اومده و اون پرونده ها رو خب حالا دوباره شروع به بررسی کرده. خود ما چندین تا ریکوست داشتیم که گفتن سوء پیشینه جدیدتر بدین یا آزمایشات پزشکی رو مجددا انجام بدین و این نشون میده که بالاخره بررسی این پرونده ها رو شروع کردن. ظاهرا اینطور که به نظر میاد میخوان این ظرفیت کم رو فعلا اختصاص بدن به پرونده هایی که تقریبا همه کاراشون انجام شده بود و بعد متوقف شده بود. ولی خب نشونه خوبی هم هست مبنی بر این که حالا این پرونده هایی که کاراشون انجام شده و تو مرحله تقریبا نزدیک به ویزا بودن تعداد خیلی زیادی نیستن. این نشون دهنده اینه که میتونیم امیدوار باشیم بعد از اینکه این پرونده ها تموم شدن دیگه حالا اداره مهاجرت شروع بکنه بسته به اینکه چقدر ظرفیت خالی مونده باشه بیاد سراغ پرونده های قبلی. امیدواریم که این اتفاق بیفته و حالا سال آینده که از اول جولای هم شروع میشه یک ظرفیتی اداره مهاجرت به این ویزاها بده که بتونن دوستان حداقل انتظار داشته باشن که در سال آینده یه سری از پرونده های 188 که تعدادشون بسیار بسیار بالا رفته بالاخره به مرحله ویزا برسه. به هر حال این خبر خوبی بود به خصوص اون کسانی که این ریکوست ها رو دریافت کردم. امیدواریم که این روند ادامه پیدا بکنه در مورد ما بقیه پرونده ها. حالا باید ببینیم که در چند ماه آینده چقدر از این ظرفیت پر میشه که یک پیشبینه دقیق تری در این مورد میشه کرد. در مورد حالا موارد کلی مهاجرت، اداره مهاجرت یه سری تغییرات توی یکی از امتحانات زبان داده که ما میدونیم یکی حالا علاوه بر این که مثلا تافل و آیلتس و پی تی و اینها مورد قبول اداره مهاجرت هست، یه امتحان دیگه هست که قبلا بهش میگفتن سی ای، امتحان کمبریج هست که الان شده سی وان بهش میگن، کمبریج سی وان ادوانس. یکی از امتحاناتی هست که اتفاقا هم خب یک سری از متقاضیان مهاجرت توی ایران این امتحان رو به هر دلیلی خب انتخاب میکنن. این از اداره مهاجرت اعلام کرده که از 12 فوریه این امتحان به دو صورت تا الان برگزار میشد، هم به صورت پیپر بیس یعنی کاغذی بود و هم به صورت کامپیوتر بیس یعنی آنلاین بود. حالت پیپر بیس رو دیگه فقط قبول داره، اون حالت کامپیوتر بیس رو برای این امتحانات کمبریج باز تاکید دارم میکنم، چون که بعضی از دوستان ممکن اشتباه بکنن، صرفا برای امتحانات کمبریج CAE یا C1 Advanced دیگه فقط پرونده های پیپر بیس هست که قبول میشه، ولی کامپیوتر بیس رو دیگه قبول نمیکنه. این فقط در مورد امتحان‌های CAE از امتحانات زبان CAE هست، ربطی به امتحانات دیگه مثل آیلتس و تافل و پی تی و غیره نداره فعلا در حال حاضر. مورد بعدی حالا بیشتر تو حوزه ویزاهای مهارتی است. ما می‌دونیم که یکی از مؤسساتی که بررسی می‌کنه مدارک تحصیلی سوابق کاری رو و اسسمنت میده ACS از Australian Computer Society. ACS مسئول بررسی و اسسمنت مدارک زیرمجموعه‌های IT و کامپیوتر هست. حالا انواع رشته‌ها، سافتویر انجینیرینگ، نتورک انجینیرینگ، بیزنس آنالیز سیستم و و و و غیره. این مؤسسه خب اخیراً اعلام کرده که اون پلتفرمی که پلتفرم آنلاینی که اشخاص میتونن برن و پرونده ای اسسمنتشون رو سابمیت بکنن رو داره بهینه میکنه که از 18 مارچ به اجرا در میاد. حالا یه سری تغییرات قراره بدن، جزو چیزهایی که گفتن اینه که این پروسه ACS که حالا قبلنا 2-3 ماهه بود، این اواخر دیدیم که شده یه چیز نزدیک 1 ماه، قراره که کاهش پیدا بکنه پروسه بررسی اسسمنت ها به 2 هفته. خب این خیلی خیلی میتونه اتفاق خوبی باشه و ظاهرن هم که میخوان کلن ساده بکنن سیستم رو که اشخاص راحت تر بتونن متوجه بشن که چه چیزهایی لازمه برای اسسمنت گرفتن و میخوان پرونده ها رو اصطلاحاً به اون حالت دیسیژن ردی برسونن، یعنی که پرونده دیگه پلتفرم جوری باشه که به متقاضی کمک بکنه که همه موارد رو، همه اطلاعات رو، همه مدارک رو بارگذاری کنه، آپلود بکنه که پرونده آماده دیسیژن باشه توسط اون آفیسر ACS. و حالا دیگه یه سری مزایای دیگه هم داره، حالا این مشخص نیست برای همه باشه، ولی برای وکلا مشخص کردن که اون ایجنت داشبوردی که قراره برای وکلا باشه، شخص میتونه که حالا اون ایجنت میتونه که ترک بکنه آخرین تغییرات، آخرین آپدیت های اون پرونده رو. و از همه مهمتر که خیلی خیلی جالب هست، این بالاخره ما میتونیم که مستقیما با خود آفیسر در ارتباط باشیم. خب این یه مقدار ما میدونیم که توی اسسمنت اتوریتی ها یه مقدار پروسه سختی هست که اینکه بدونیم که آفیسر کیه و بتونیم باهاش مستقیم در ارتباط باشیم، ولی خب این به هر حال این گزینه رو بهمون میده که بتونیم از این طریق بریم جلو. به تبع که وقتی که این تغییرات به وجود میاد، یه سری تغییرات در هزینه ها هم به وجود میاد که دوستانی که میخوان اقدام بکنن برای ویزاهای مهارتی و اسسمنت میخوان بگیرن بدونن که این هزینه ها ممکنه که از اول ببخش از 18 مارچ تغییر پیدا بکنه. و یه مورد دیگه این که یه چیز جالب دیگه هم که قرار اضافه بکنه این بود، این هست که برای پرونده های مهارتی شخص میتونه 3 تا رشته رو همزمان با هم انتخاب بکنه و از اونها اسسمنت رو بگیره. خب خیلی جالبه برای اینکه این گزینه رو به شخص میده، برای اینکه مطمئن نیست که کدوم از این، خب خیلی از مشاغل خب شاید بشه گفت خیلی نزدیک به همن و ساده نیست برای اینکه آدم تشخیص بده برای یه سری از افراد که اینها چه فرقی با هم دیگه دارن، ولی این سیستم جدید میتونه این گزینه رو به متقاضی بده که وقتی که داره پرونده رو باز میکنه سه تا انسکو کد متفاوت رو انتخاب بکنه، که این خیلی گزینه خوبی هست، خیلی اتفاق جالبی خواهد بود. مسلما باز میگم هزینه ها هم به تبع تغییر میکنه، به خصوص اگه میخواین شما سه تا انسکو انتخاب بکنین یا هزینه تون نزدیک سه برابر میشه. این رو در جریان باشین و حالا باید صبر بکنیم. بنابراین اگه با پروسه قبلی میخواین ادامه بدین تا 18 مارس بیشتر فرصت نداریم و باید صبر بکنیم. بعد از 18 مارس دیگه با پلتفرم جدید، با این شرایط جدید، پرونده های اسسمنت ایسی سابمیت بشه. و مورد آخر این که حالا ما تو برنامه شاید بشه گفت حدودا یه ماه پیش اینطورا اومدیم یه آپدیتی دادیم از ظرفیت های پرشده هر ایالت، چون میدونیم ایالت‌ها برای امسال مالی ظرفیت‌های خب متفاوتی دارن برای ویزای 194-191 و این رو اطلاعاتش رو اداره مهاجرت تا انتهای دسامبر منتشر کرده بود. الان ظاهرن که میخوان هر ماه این کار بکنن. الان تعداد اون جدولی که تو سایت اداره مهاجرت هست برای ظرفیت‌های پر شده هر ایالت آپدیت شده تا اطلاعات تا آخر ماه ژانویه هست. الان هم که تو فوریه هستیم مسلما این آخرین اطلاعات میتونه باشه، که اطلاعات جالبی هست و پیشنهاد میکنم حتما دوستان بهش مراجعه بکنن. خب اگر بیایم ژانویه رو نگاه بکنیم و حالا اطلاعات جدید با قبلی رو مقایسه بکنیم، ما میبینیم که نیو ساوت شاید بشه گفت در ماه ژانویه بیشترین دعوتنامه رو توی 194-191 صادر کرده. خیلی حدودا 700 تا برای هر دو ویزا دعوتنامه در یک ماه داده. ویکتوریا هم 320 تا حدودن و همینطور میره اعداد مختلف داره، وسترن استرالیا 750 تا و غیره. خب این نشون میده که یک سری از ایالت ها همچنان ظرفیت خالی خوبی دارن، مثل نیو ساوت ولز که از 2600 تا 190 که خالی داره، یعنی ظرفیت داشته 1000 تا هنوز پر شده و 490 کش هم از 1500 تا 1000 تا پر شده و ویکتوریا 2700 تا 2000 تاش پر شده. پس میبینیم برای 190 اکثر ظرفیتش پر شده و همچنین برای 490 که از 600 تا 400 تاش پر شده. ایالت های دیگه هم که رسما خیلی هاشون بستن مثل وسترن استرالیا و غیره، به هر حال نشون میده که هر ایالت چقدر جای خالی داره. از روی این اعداد میشه دید که نیو ساوت ولز همچنان خوشبختانه ظرفیت خالی خوب و بالایی داره، بنابراین میتونیم انتظار داشته باشیم که در چند ماه آینده هم دعوتنامه های این ایالت ادامه پیدا بکنه. ولی ایالت های دیگه که یک سریشون که بستن و یک سریشون هم مثل ویکتوریا، خب از اعداد ارقام میتونه آدم پیش بینی بکنه ظرف یه ماه آینده احتمالاً ویکتوریا هم بسته میشه. به هر حال نیو ساوت ولز اگر واجه شرایطین حتما براش اقدام بکنین، چون ظرفیت خالی خوبی داره که امیدواریم بتونین تو امسال مالی ازش دعوتنامه ای داشته باشین.
بله بسیار ممنونم جناب کاظمی. در قسمت دوم برنامه سوالهایی رو که برای ما ارسال شده مطرح میکنم تا شما هم زحمت بکشین و اونها رو پاسخ بدین. سوال اول رو از خانم آزین داریم. گفتند که من دارای فوق لیسانس مهندسی مواد سرامیک هستم و 10 سال هم توی کارخونه استیناکاشی کارشناس فروش بودم و سابقه کار دارم، اما زبان در حد خیلی متوسط بلدم. میخوام ببینم که آیا شرایط اقدام برای استرالیا رو دارم یا خیر؟
ببینین که حالا به صورت کلی مهندسی مواد، زیر مجموعه های مهندسی مواد شامل سرامیک جزء لیست مشاغل مورد احتیاج استرالیا هستن. Materials Engineering و Materials Engineering و انجام مهندسین هم بررسی میکنن. حالا اونایی که تخصص استخراجی هم دارن که میتونن برای رشته استخراجی و عملیات حرارتی هم دارن، میتونن برای رشته متالورژیست هم اقدام میکنن. منتها بحث سر اینه که شما باید سابقه کار مرتبط هم داشته باشین. سابقه کار فروش، سابقه کار مرتبط با رشته مهندسی یا یعنی متریالز انجینیر یا متالورژیست نیست. سابقه کار فروش خودش یه شغل جداگانه ایه و مدرک خودش هم میخواد. اگه کسی میخواد بره توی زمینه سلز و مارکتینگ رشتهش رو اسس بکنه. چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که رشته شما جزو لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا هست. ولی سابقه کار مرتبط میخواد. و یه نکته دیگه این که الان با توجه به این ظرفیت های کمی که اداره مهاجرت داده، چه به هم ایالت ها و چه برای ویزاهای 189، برای یه سر رشته ها مثل این رشته ای که شما حالا ممکنه برای واجه شرط باشین، Materials Engineering، امتحان زبان خوبی باید بگیرین، یعنی نمره خوبی باید از زبان بگیرین. این که میفرمایین که انگلیسیتون زبانتون در حد خیلی متوسطه، واقعیت اینه که حالا فارغ از اینکه چه رشته‌ای برای استرالیا میخواین اقدام بکنین، الان رقابت بسیار بالاه و کسانی که میخوان موفق باشن تو این راه و شانس خوبی داشته باشن باید زبان خیلی خوبی داشته باشن. بنابراین من پیشنهاد میکنم نه تنها برای استرالیا، اگر به فکر مهاجرت برای هر جایی هستین، اولین کاری که میکنین روی زبانتون کار بکنین، زبانتون رو تقویت بکنین و که بتونین هم امتیاز بهتری بگیرین که شانس مهاجرتتون رو برای استرالیا و جاهای دیگه بالاتر ببره، و هم از همه مهمتر واقعیت اینه که این زبان من فکر کنم فقط برای بحث مهاجرت و امتیاز گرفتن در محیط کار، در محیط زندگی، برای زندگی روزمره هم شما زبان خیلی خوبی احتیاج دارین و نباید به این امید بیان که تو محیط یاد میگیره. بنابراین بهتره که از الان سرمایه گذاری بکنین رو ایمپروف کردن و بهینه کردن زبانتون، و بعد حالا بر اساس شرایط روز و اینکه چقدر پیشرفت کردین ببینین که برای کدوم کشور واجد شرایط هستین که مهاجرت اون را اقدام بکنین.
بله، آقای میلاد سال بعدی رو پرسیدن، گفتن که یک سری اطلاعات برای مهاجرت کاری برای استرالیا میخواستم، ممنون میشم که راهنمایی کنید. بنده تکنیسیان گوشی های اپل هستم، مدرک بین المللی تعمیرات اپل هم دارم، خواستم ببینم که شرایط کار من اونجا چطور هستش.
خب ببینین، یه مقدار بدون مدرک دانشگاهی سخت میشه. ببینین ما کلن در استرالیا حالا مشاغل متفاوتی داریم، از تکنیسیان های برق و الکترونیک گرفته تا غیره، که ممکنه شما بتونین زیر مجموعه اونها قرار بگیریم، منتها اکثر اینها مدرک دانشگاهی میخوان. اگر هم مدرک دانشگاهی ندارین، باید نشون بدین که توی اون مؤسسه‌ای که اون دوره‌ای رو گذروندین مربوط به تعمیرات قطعات الکترونیکی یا غیره، چند ساعت آموزش دیدین، و از همه مهمتر سیلابس دروسی که بهتون آموزش داده شده اون رو هم بتونین ارائه بکنین. در این صورت ممکنه یه شانسی داشته باشین که از طریق مؤسسه‌ای هست به اسم TRA که تکنیسیان های برق و الکترونیک رو اسس میکنه، ممکنه از طریق اون بتونین شانستون رو امتحان بکنین. ولی واقعیت اینه که حالا ما همیشه میگیم ترجیح داشتن مدرک دانشگاهیه. وقتی مدرک دانشگاهی ندارین، اون وقتی که باید بیاییم ببینیم که آموزشتون چند ساعت بوده، مثلا این دورهی خودتون اشاره کردین چقدر طول دوره بوده، یه روز بوده، یه ماه بوده، حالا کمتر یا بیشتر، بعد سیلابسش رو نگاه کنیم که ببینیم که آیا اون میتونه جایگزینی بشه برای مدرک دانشگاهی یا نه. حالا این وسط بعضی هم هستن که مثلا از هنرستان دیپلمشون رو گرفتن و حالا اون مدرک حالا الکترونیکی که به عنوان دیپلمشون دارن از هنرستان، اون یه مقدار کمک میکنه. ولی اگر اونم ندارین، خب دیگه همه وزن میفته روی این مدرکی که حالا به قول خودتون بین المللی تعمیرات گوشی هم دارین، که بعد ببینیم که چند ساعت آموزش دیدین، کجا صادر کرده و سیلابس دروسش چی بوده.
بله، سوال بعدی رو از آقای آرمین داریم، گفتن که لیسانس دانشگاه آزاد هستم، آیا میتونم در استرالیا ارشد مهندسی مکانیک بخونم یا خیر، و آیا استرالیا مثل اروپای غربی پیشرفته هستش که براش سرمایه گذاری کنم یا به فکر انگلیس باشم؟
واقعیت اینه که این سوال خیلی سوالیه که تصمیم شخصی شما جواب این سوال رو میده. خب استرالیا کشوریه که بله پیشرفته هست، ممکنه به پیشرفتگی یک سری از کشورها نباشه از نظر تکنولوژی، ولی کشور پیشرفته ای است، همه مهمتر کشور مهاجر پذیریه. اینها عواملی هست که حالا ممکنه در نظر بگیریم. جزو رشته های حالا میخوایم بیاین مهندسی مکانیک بخونیم، باید ببینیم که توی چه زمینه. حالا مکانیک یک رشته ای هست که خیلی وسیعه، خیلی زمینه های کاری متفاوتی شخص میتونه داشته باشه. بعد ببینین کدوم زمینش میخواین که فعالیت بکنین، که اون وقت زمینه کاری اون رو هم در استرالیا ببینین. چون واقعیت اینه که فقط درس خوندن که معیار نیست، شخص میخواد که بعدن بمونه در اون کشور و حالا کار بکنه، بنابراین بازار کار خوب هم مهمه. چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که این سوال جوابش رو من نمیتونم بهتون بگم، این یک چیز شخصیه. خودتون باید بیاین ببینین که آیا میخواین برین یک کشور شاید بشه گفت نزدیک مثل انگلیس، یا اینکه میخواین برین یک کشوری که شاید دورتر باشه ولی مهاجر پذیرتره، از نظر آب و هوایی بهتره و از نظر کاری هم من فکر میکنم که از کشوری مثل انگلیس بهتر باشه. این بررسی ها رو بکنین و اون موقع تصمیمتون رو بگیرین که بهترین جا رو برای این که آیندتون رو اونجا برین درس بخونین انتخاب بکنین.
بله، سال بعدی رو از خانم ندا داریم. گفتن که همسر بنده و برادرشون اواخر سال گذشته ویزای دائم گرفتن، خواستم ببینم اگر بخوان برای پدر و مادرشون ویزای توریستی اقدام بکنن چند درصد احتمال قبولی داره، و اگر بخوام از طرف خودم که شهروند استرالیا هستم برای پدر و مادر همسرم اقدام بکنم چطور خواهد شد؟
اصولا کسانی که حالا اقامت دائم دارن، به خصوص کسانی که این اقامت دائم رو از طریق ویزاهای پناهندگی نگرفتن، شانس خوبی دارن برای اینکه بتونن برای پدر مادرهاشون ویزای توریستی اقدام بکنن و ویزا مثبت بشه. بنابراین اصولا کسانی که حالا چه شهروند استرالیا هستن خودتون و چه حالا اقوامتون که اقامت دائم دارین، میتونین برای پدر مادرها اقدام بکنیم و اون وقت ببینیم که نتیجه چی هست. ولی چیزی که ما میبینیم اصولا خیلی خوب ویزا میدن برای والدین، ویزای توریستی رو میدن. معمولا ردی ها در مورد دوستان، خواهر و برادرها و یا اقوام دورتر هست. به ندرت ما میبینیم که پدر مادری بیاد و ویزای توریستیش رد بشه. حالا حتما هم در جریان هستیم، ویزای توریستی ویزایی هست که چند زیر مجموعه داره. یه دونش هست که اون ویزای توریستی معمولی هست که انگار خود شخص اقدام میکنه، یکی هم فامیلی اسپانسرشیپ هست. حالا هر کدوم مزایا و معایب خودشون دارن. شما برای اون فامیلی اسپانسرشیپ برای پدر مادر همسرتون نمیتونین اقدام بکنین، ولی حالت معمولی توریست ویزا رو، همشون هم زیر مجموعه 600 هستن، ویزای 600 هستن، اون رو میتونین برای پدر مادر همسرتون اقدام بکنین.
بله، سال آخر رو از خانم آیدا داریم. گفتن که سوالشون در خصوص امتیاز ویزای 190 یا 189 در استرالیا هستش. اضافه کردن که تحصیل در دوره دکترا که هم فول فاند هست و هم فیش حقوقی برای دانشجو صادر میشه و هم مرتبط با رشته اسس شده هست، امتیازی در محاسبه امتیازات داره یا خیر؟ در واقع سابقه کار در استرالیا به حساب میاد یا خیر؟
ببینین، این واقعیت اینه که خیر، در اکثر مواقع تز دکترای شما جزو اون سابقه کار حساب نمیشه و بسیار ریسکه. ببینین، ما یه دونه اکت داریم و رگولیشن در سیستم مهاجرتی که قوانین مهاجرت هستن، قوانینی هستن که برای اینکه کیس آفیسر واجد شرایط بودن شما رو برای یک امتیاز بررسی بکنه، اون قوانین رو مسلما مد نظر قرار میده. علاوه بر اون ما یه سری چیزهایی داریم به اسم پالیسی ها، شاید بشه گفت تفسیر اون قوانین هستن، به تنهایی خودشون قانون نیستن، تفسیر اون قوانین هستن. یعنی کیس آفیسر میتونه استفاده بکنه از اونها، میتونه استفاده نکنه. بنابراین پالیسی ها الزامی نیستن. حالا توی پالیسی بندی اومده که اگر شما دارین کاری رو انجام میدین که جزو تز دکتراتون هست، حتی اگر پید باشه، یعنی که شما پرداخت بهتون صورت میگرفته انجام میشده، این جزء سوابق کاری، این که بخواین برای حالا ویت اسس یا برای اداره مهاجرت اعلام بکنین حساب نمیشه. این به چه معنیه؟ این به این معنیه که این کار ریسک بالایی داره، به دلیل اینکه کیس آفیسر ممکنه به راحتی این پالیسی رو مد نظر قرار بده و سر همین موضوع رد بکنه. بنابراین ما همیشه پیشنهادمون این بوده که ریسک نکنین، چون بر اساس این ممکن بخواییم برین جلو و بعدا اون آخر کار ببینین که این مورد قبول نیست. ریسک نکنین برای این. حالا ممکنه از این سابقه کار بتونین استفاده بکنین، بسته به اسسمنت اتوریتیتون که اسسمنت رو بگیری، ولی این که بخواییم برای خود اداره مهاجرت ادعا بکنین یه مقدار ریسکه. بهترین حالت، کم ریسک‌ترین حالت اینه که این رو از توی سابقه کارتون در بیارین و بدون اون ادعا بکنین، که دیگه اینجوری خیالتون راحت باشه که دیگه بعداً برای پروندهتون مشکلی پیش نخواهد اومد.
بله، بسیار ممنونم جناب کاظمی از توضیحاتتون و پاسخ به سوال ها. اگر که نکته دیگه ای هستش که میخواین به صحبتاتون اضافه بکنین، من در خدمتتون هستم.
نه، خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین. خدا نگهدار.
خواهش میکنم، براتون روز خوبی آرزو میکنم. خدا نگهدار.